کتاب امیدوار باشید. بررسی از عهد جدید اول پتروس، نوشته وارن ویرزبی، ترجمه عیسی دیباج. چگونه از بدترین شرایط بهترین استفاده را ببریم؟ فصل دوم. سراسر جلال است و بس. اول پتروس باب 1 آیات 2 تا 12. در یکی از روزهای گرم تابستان، من و همسرم به دیدن یکی از معروفترین قبرستانهای دنیا رفتیم که در دهکده کوچکی به نام ستوکپوگس در نزدیکی کاخ ویندزر در انگلیس واقع است. در این گورستان بود که توماس گری، شاعر معروف انگلیسی، شعر معروف مرثیه‌ای نگاشته در گورستان کلیسا را تصنیف کرد، که احتمالاً اکثر ما آن را در دوران مدرسه خوانده ایم. همچنان که در سکوت میان قبرهای قدیمی ایستاده بودیم، یکی از بندهای شعر از خاطرم گذشت: منادی فخر و جاه قدرت و تمام آن زیبایی، تمام عطایای ثروت، به یکسان فرارسیدن ساعت محتوم را انتظار می کشند. طریق جلال جز به گور نمی انجامد. به راستی نیز جلال انسان را دوامی نیست، اما جلال خدا ابدی است و خدا بر ما نالایقان منت نهاده، ما را نیز در این جلال سهیم کرده است. پتروس در این اولین بخش از رساله خود به 4 نکته بسیار مهم درباره جلال خدا اشاره می کند. نکته اول، مسیحیان برای جلال زاده شده است. مسیحیان به واسطه مرگ و قیام عیسی مسیح برای امیدی زنده از نو مولود شدند و این امید جلال خدا را نیز در بر می‌گیرد. اما ببینیم منظورمان از جلال خدا چیست. جلال خدا عبارت است از تمامیت وجود و فعل خدا. به عبارت دیگر، جلال خدا یعنی هر آنچه که خدا هست و می‌کند. جلال صفت یا ویژگی مجزایی برای خدا نیست، نظیر آنچه در مورد قدوسیت یا حکمت یا رحم و بخشش او می‌بینیم، بلکه هر آنچه که خدا هست و انجام می‌دهد پرجلال است. خدا در حکمت و قدرت پرجلال است و بنابراین تمامی افکار و اعمال او پرجلال است. او جلال خود را در خلقت خود، در ارتباطش با قوم اسرائیل و به ویژه در نقشه نجاتی که برای گناهکاران گم شده دارد نمایان می سازد. ما هنگامی که نخستین بار متولد شدیم، برای جلال زاده نشده بودیم، زیرا آدمی جملگی چون علف است و جلالش یکسره به سان گل صحرا. اول پتروس باب 1 آیه 24 به نقل از اشعیا باب 40 آیه 6. انسان اگر هم از جلال و شکوهی گذرا برخوردار باشد، این جلال سرانجام از بین خواهد رفت. تنها جلال خداوند ابدی و لایزال است. کارهایی که انسان برای جلال خدا انجام می‌دهد نیز باقی می‌ماند و انسان بابت آن پاداش خواهد یافت. اول یوحنا باب 2 آیه 17. اما دستاوردهای خودخواهانه و بشری گناهکاران سرانجام روزی از بین خواهد رفت و نابود خواهد شد. یکی از دلایل وجود دائره المعارف های مختلف نیز این است که در مورد زندگی افراد معروفی که اکنون به فراموشی سپرده شدند مطالبی بیاموزیم. پتروس برای آنکه ما این حقیقت شگفت‌انگیز در مورد جلال را بهتر درک کنیم، 2 توصیف مختلف ارائه می‌دهد. الف، توصیف تولد فرد مسیحی. آغازگر این معجزه یکسره خود خدا بود. خدای پدر ما را برگزید. این امر مطابق نقشه و برنامه ازلی خدا اتفاق افتاد و ما در مورد آن هیچ چیز نمی دانستیم تا زمانی که این حقیقت در کلام خدا بر ما مکشوف شد. این برگزیدگی به هیچ وجه به خاطر کارهای خودمان نبود، زیرا در آن زمان اصلاً وجود نداشتیم. به خاطر خصوصیات یا ویژگی‌های بالقوه‌ای که خدا پیشاپیش در ما می‌دید یا می‌دانست بعدها از آن برخوردار خواهیم شد نیز نبود، بلکه این برگزیدگی الهی فقط و فقط به واسطه فیض و رحمت و محبت خدا بود. ما از توضیح آن عاجزیم، اما می توانیم در آن شادی کنیم. رساله رومیان باب 11 آیات 33 تا 36. منظور از پیشدانی این نیست که خدا صرفاً از قبل می دانست ما ایمان خواهیم آورد و بنابراین ما را برگزید. زیرا در آن صورت این سوال پیش می آید که چه کسی یا چه چیزی باعث شد تصمیم بگیریم از عیسی مسیح پیروی کنیم و آن وقت چگونگی روند نجات یافتن ما کاملاً از سیطره خدا خارج می شد. بلکه پیشدانی در کتاب مقدس به معنای محبت کردن شخص یا افرادی خاص به طرزی شخصی است. شبیه چنین کاربردی را در آموز باب 3 آیه 2 می‌بینیم. از تمامی قبایل زمین تنها شما را شناختم. به عبارت دیگر خدا محبت برگزیننده خود را متوجه قوم اسرائیل کرد. آیات دیگری که در آنها واژه دانستن یا شناختن به این مفهوم خاص به کار رفته است عبارتند از اول قرنتیان باب 8 آیه 3، انجیل یوحنا باب 10 آیات 14 و 27، انجیل متا باب 7 آیه 23 و مزمور 1 آیه 6. اما برنامه نجات تنها به محبت برگزیننده پدر محدود نمی شود، بلکه شامل کار روح القدس نیز هست که فرد گناهکار را ملزم می کند و او را به سوی ایمان به مسیح سوق می دهد. بهترین توضیح این روند را در دوم تسالونیکیان باب 2 آیات 13 و 14 می بینیم. به علاوه پسر خدا نیز می بایست به خاطر گناهان ما بر روی صلیب می مرد، زیرا در غیر این صورت نمی توانستیم نجات یابیم. بنابراین ما توسط پدر برگزیده شده ایم، توسط پسر خریده شده ایم و توسط روح القدس جدا گشته ایم. برای داشتن تجربه حقیقی از نجات به هر سه این شخصیت های الهی نیاز است. از نگاه خدای پدر من زمانی نجات یافتم که او مرا پیش از بنیاد عالم در مسیح برگزید. از نگاه پسر نجات من زمانی بود که او بر روی صلیب به خاطر گناهان من مرد، و از نگاه روح القدس نجات من در یکی از شبهای ماه می سال 1945 پس از شنیدن پیام انجیل و پذیرفتن عیسی مسیح صورت گرفت. آنگاه هر سه اینها کنار هم آمد، اما به واسطه هر سه شخصیت الوهیت بود که نجات من میسر گشت. اگر این سه خدمت را از هم جدا کنیم، یا اقتدار الهی را منکر خواهیم شد یا مسئولیت انسان را، و در هر حال عقایدی ارتدادی در سر خواهیم پروراند. البته پتروس سهم انسان را در نقشه خدا برای نجات گناهکاران منکر نمی شود. او در اول پتروس باب 1 آیه 23 بر این نکته تأکید می ورزد که مخاطبین وی موعظه انجیل را شنیدند و به آن ایمان آوردند. نمونه خود پتروس در واقعه پنتیکاست گواه است که ما هرگز نباید همه کارها را به دوش خدا بیندازیم و از هدایت گناهکاران گمگشته به سوی مسیح غافل شویم. همان خدایی که هدف یعنی نجات ما را تعیین می کند، وسیله تحقق این هدف را نیز تعیین می کند که همانا موعظه انجیل فیض خداست. ب. توصیف امید فرد مسیحی. اولا این امید امیدی زنده است، زیرا ریشه در کلام زنده خدا دارد و توسط پسر زنده خدا که از مردگان برخاست امکان پذیر شده است. امید زنده امیدی است که در آن حیات است و از این رو می تواند ما را نیز از حیات بهره‌مند سازد، و از آنجا که دارای حیات است با گذشت زمان رشد می کند و بزرگ و زیباتر می شود. اکثر امیدهای انسانی با گذشت زمان محو و کمرنگ می شوند و سرانجام نقش بر آب می گردند، اما امید فرد مسیحی با گذشت زمان نیرومندتر، پرجلالتر و قویتر می شود. پتروس چنین امیدی را میراث ما می‌خواند. ما به عنوان فرزندان پادشاه آسمانی من در جلال در میراث او سهیم خواهیم شد. ما جزئی از عهد و پیمان مسیح هستیم و در جلال او شریک خواهیم بود. به چگونگی توصیف این میراث خوب توجه کنید، زیرا هیچ شباهتی به ارث و میراث زمینی ندارد. اولا فساد ناپذیر است و هیچ چیز نمیتواند آن را از بین ببرد. در ثانی بی آلایش است، بدین معنا که غیر ممکن است معیوب و ناقص شود. این امید هیچگاه کهنه نمی شود، زیرا ابدی و لایزال است و بالاخره این امید ناپژمردنی است، بدین معنا که هرگز فرسوده و نقش بر آب نمی شود و ما را نیز نومید و ناکام نمی سازد. این امید در آیات 5 و 6 نجات خوانده شده است. فرد ایماندار پیشاپیش به واسطه ایمان به مسیح نجات یافته است، اما کامل شدن این نجات در گرو بازگشت نجات دهنده است. تنها در آن هنگام است که بدنهای جدید خواهیم داشت و به محیطی جدید، یعنی به شهر سماوی، قدم خواهیم نهاد. پتروس در آیه 7 این امید را ظهور عیسی مسیح می‌خواند و پولس نیز از آن به عنوان امیدی مبارک یاد می‌کند. رساله تیتوس باب 2 آیه 13. به راستی که چه شگفت‌انگیز است دانستن این حقیقت که ما برای جلال زاده شده ایم. ما به هنگام تولد تازه یافتن جلال فانی و زودگذر بشری را با جلال ابدی خدا معاوضه نمودیم. نکته دوم، مسیحیان برای جلال محفوظ نگاه داشته شدند. نه فقط جلال برای ما رزرو شده است، بلکه ما برای جلال محفوظ نگاه داشته شدیم. در جریان سفرهایم اغلب برایم پیش آمده که به هتل یا مسافرخانه‌ای رفتم و در کمال نومیدی متوجه شدم که جایی که رزرو کرده بودم باطل شده یا اشتباهاً آن را به اسم شخص دیگری نگاه داشتم. اما وقتی به آسمان برویم چنین اتفاقی هرگز پیش نخواهد آمد، زیرا منزل و میراث ابدی ما به طور تضمینی برای ما محفوظ نگاه داشته شده است. ممکن است ایمانداری ترسو بپرسد، ولی فرض کنیم ما به جلال نرسیم، آن وقت تکلیف چیست؟ اما واقعیت این است که ما به راستی به جلال خواهیم رسید، زیرا همه ایمانداران به قدرت خدا محفوظ نگاه داشته می شوند. واژه‌ای که در اینجا به محفوظ داشتن ترجمه شده در واقع لغتی نظامی است به معنای نگاهبانی دادن و محافظت کردن. زمان فعل محفوظ داشتن نشان دهنده آن است که خدا پیوسته از ما محافظت می کند تا ما حتما به سلامت به آسمان برسیم. همین لغت در مورد سربازانی که به هنگام فرار پولس به نگهبانی از دمشق گماشته شدند نیز به کار رفته است. دوم قرنتیان باب 11 آیه 32. آنچه ایمانداران را محفوظ نگاه می دارد نه قدرت خودشان، بلکه فقط و فقط قدرت خداست. ما به واسطه ایمان به مسیح چنان با خدا یگانه شده ایم که اکنون قدرت او از ما محافظت می کند و هدایت من می نماید. ما نه به قدرت خود، بلکه به واسطه امانتداری خدا محفوظ نگاه داشته می شویم. خدا تا به کی ما را محفوظ نگاه می دارد؟ تا آن زمان که عیسی مسیح برگردد و ما در مکاشفه کامل نجات عظیم او سهیم شویم. همین حقیقت در آیه 9 نیز مجدداً تکرار شده است. برای ما مایه بسی دلگرمی و تشویق است که بدانیم برای جلال محفوظ نگاه داشته شده ایم. بر طبق رومیان باب 8 آیه 30 ما پیشاپیش از جلال برخورداریم و اکنون تنها منتظر ظهور علنی این جلال هستیم. رومیان 8 آیات 18 تا 23. اگر فردی مسیحی به جلال نرسد، جلال خدا مخدوش خواهد شد. خدا انقدر مطمئن است که ما به آسمان خواهیم رسید که از همکنون جلال خود را به عنوان تضمین این واقعیت به ما بخشیده است. انجیل یوحنا باب 17 آیه 24 رساله افسوسیان باب 1 آیات 13 و 14. اطمینان در مورد آسمان برای زندگی کنونی ما کمک بسیار بزرگی است. دکتر جیمز گری این نکته را در یکی از سرودهای خود چنین بیان داشته است: چون بدانیم که این راه به منزل ختم می شود، فراز و نشیب‌های راه را چه باک. اگر رنج و زحمت امروز به معنای جلال فرداست، پس این رنج و زحمت در واقع برکت است. آنان که نجات نیافتند چند سباهی به جلال کنونی خود می بالند، اما این جلال آنها دیری نمی پاید و تا به ابد به دور از جلال خدا عذاب خواهند دید. در همین راستا در آنچه در دوم قرنتیان باب 4 آیات 7 تا 18 نوشته شده تفکر کنید و شادی نمایید. مطلب سوم، مسیحیان برای جلال آماده می شوند. ما باید به خاطر داشته باشیم که تمام اعمال و برنامه های خدا در اینجا صرفاً به این خاطر است که ما را برای آسمان آماده کند. خدا دارد ما را برای زندگی و خدمتی که انجام خواهیم داد مهیا می سازد. هیچ کس هنوز نمی داند که خدا در آسمان برای ما چه تدارک دیده است، اما همینقدر می دانیم که زندگی کنونی ما بر این دنیا در حکم مدرسه است که طی آن خدا ما را برای خدمتی که در ابدیت انجام خواهیم داد آماده می کند. به همین خاطر است که در زندگی دچار آزمایشات می شویم. این آزمایشات برخی از ابزار و کتب درسی خدا هستند در مکتب تجربه مسیحی. پتروس در اینجا به جای استفاده از لغت جفا یا سختی، لغت آزمایش را به کار می برد. علت این است که او در مورد مشکلات کلی صحبت می کرد که مسیحیانی که در بین بی ایمانان زندگی می کنند با آن مواجهند. پتروس در مورد این آزمایش ها به چند حقیقت مهم اشاره می کند. حقیقت اول، آزمایشات بر حسب ضرورت هستند. عبارت بنا به ضرورت بیانگر آن است که در برخی موارد خاص خدا می داند که لازم است ما از آزمایشات عبور کنیم. گاهی اوقات خدا اجازه می دهد دچار آزمایش شویم، زیرا از او سرپیچی کرده ایم و می خواهد از این طریق ما را تأدیب کند. گاهی اوقات نیز آزمایشات ما را برای رشد روحانی آماده می سازد یا حتی به ما کمک می کند که مرتکب گناه نشویم. ما همیشه از ضرورتی که در پس آزمایشی خاص نهفته آگاه نیستیم، اما می توانیم مطمئن باشیم که خدا می داند چه می کند و خیریت ما را می خواهد. حقیقت دوم، آزمایشات گوناگونند. پتروس واژه گوناگون را به کار می برد که به معنی متنوع یا رنگ و رنگ است. او در فصل 4 آیه 10 همین لغت را در توصیف فیض خدا به کار می برد. روز ما به هر رنگی که باشد، چه آبی و چه خاکستری، فیض خدا برای رفع نیازهای ما کافی است. نباید تصور کنیم که چون از یک نوع آزمایش سربلند بیرون آمده ایم، به طور خودکار از هر نوع آزمایش دیگری نیز سربلند بیرون خواهیم آمد. آزمایشات گوناگونند و خدا بسته به قوت و نیاز ما اجازه می دهد که دچار آزمایشات مختلف شویم. حقیقت سوم، آزمایشات آسان نیستند. پتروس به هیچ وجه نمی گوید که باید در قبال آزمایشات خونسرد و بی اعتنا بود، زیرا این فریبکاری است. امتحان و آزمایش ما را غمگین می سازد. این لغت به معنای تجربه کردن غم و اندوه یا درد است. نظیر چنین کاربردی را در مورد عیسی مسیح در باغ جتسیمانی و نیز در مورد درد و غم مقدسین به هنگام مرگ یکی از عزیزانشان شاهدیم. انکار این واقعیت که آزمایش ها دردناک است، صرفاً بر دردناک بودن آنها می‌افزاید. مسیحیان باید این حقیقت را بپذیرند که در زندگی تجربیات تلخ و دشوار نیز وجود دارد و نباید در این گونه مواقع تظاهر به شجاعت کنند تا خود را روحانی تر جلوه دهند. حقیقت چهارم، آزمایشات از طرف خدا و تحت اراده اوست. آزمایشات تا ابد ادامه نخواهند داشت، بلکه بنا به دلیل خاص اتفاق می‌افتند. وقتی خدا اجازه می‌دهد فرزندانش از کوره آزمایش عبور کنند، مدام چشم به ساعت دارد و دستش بر دکمه کنترل درجه حرارت است. اگر یاغی و سرکش باشیم، ممکن است ناچار شود برای مدت بیشتری ما را در این کوره نگاه دارد. اما اگر تسلیم شده، مطیعش کردیم، اجازه نخواهد داد حتی یک لحظه بیش از آنچه لازم است در رنج و زحمت باشیم. مهم این است که درسی را که او می‌خواهد به ما بیاموزد فرا بگیریم و تنها او را جلال دهیم. پتروس در تشریح این حقیقت فردی طلاساز را مثال می‌زند. هیچ فرد طلاسازی تعمدن طلای با ارزش خود را هدر نخواهد داد. او طلا را تنها تا زمانی در کوره گداخته نگاه خواهد داشت که تمام ناخالصی ها و زوائد آن گرفته شوند. آنگاه این طلای ناب را در قالب خواهد ریخت و از آن شیئی ارزشمند و زیبا خواهد ساخت. میگویند طلاسازان مشرق زمین طلا را آنقدر در کوره نگاه می داشتند تا سرانجام تصویر خود طلاساز بر سطح طلا منعکس می شد. عیسی مسیح نیز آنقدر ما را در کوره رنج و زحمت نگاه خواهد داشت تا سرانجام جلال و زیبایی او در ما منعکس گردد. نکته مهم این است که این جلال تا زمان بازگشت عیسی مسیح به طور کامل نمایان نخواهد شد. آزمایش ها و تجربیات دشوار کنونی ما را برای جلال آینده آماده می سازد. اگر در خلال زحمات و سختی های این زندگی وفادار مانده باشیم، هنگامی که عیسی مسیح را رو در رو می‌بینیم، باعث جلال، حرمت و پرستش او خواهیم بود. به همین خاطر است که پتروس می‌گوید در زحمات شادی کنیم. درست است که اگر در آزمایشات خود به اطراف نگاه کنیم، چیزی برای شادی نخواهیم دید، اما اگر به جلو بنگریم، قطعاً خواهیم توانست شادی کنیم. لغت این در آیه 6 به نجات یا بازگشت مسیح در آیه 5 اشاره دارد. درست همانطور که زرگر طلا را می آزماید تا ببیند واقعی است یا کاذب، آزمایشات این زندگی نیز ایمان ما را می آزماید تا ثابت شود که تا چه حد واقعی و از صمیم قلب است. به ایمانی که نتوان آن را آزمود اعتماد نیز نتوان کرد. بسیاری از کسانی که خود را مسیحی می نامند صرفاً ایمانی کاذب دارند و این امر در خلال آزمایشات زندگی خود را نشان خواهد داد. بذری که در خاک کم عمق افتاد گیاهانی بدون ریشه تولید کرد و گیاه با برآمدن خورشید خشکید و از بین رفت. خورشید در این مثل نمایانگر سختی و جفاست. کسی که در مشکلات ایمان خود را ترک می کند در واقع ثابت می کند که هیچگاه ایمان درستی نداشته است. انجیل متی باب 13 آیات 1 تا 9، 18 تا 23. ایوب نیز از آزمایشات سخت و دردناکی عبور کرد که همگی با موافقت خدا بود و با این حال او نیز کمابیش این حقیقت را در مورد آتش کوره آزمایش می دانست. زیرا او طریقی را که می روم می داند و چون مرا می آزماید مثل طلا بیرون می آیم. ایوب باب 23 آیه 10. و به راستی نیز مثل طلا از آن همه تجربیات دشوار سربلند بیرون آمد. برای ما مایه بسی تشویق و دلگرمی است که بدانیم برای جلال زاده شده ایم، برای جلال محفوظ نگاه داشته شده ایم و برای جلال آماده می شویم. اما شاید از همه اینها هیجان انگیزتر نکته چهارمی است که پتروس در این رابطه با خوانندگان خود در میان می‌گذارد. مسیحیان می‌توانند از همکنون از جلال بهره‌مند باشند و از آن لذت ببرند. باب 1 آیات 8 تا 12. فلسفه زندگی مسیحی به هیچ وجه فراموش کردن نقد و امید بستن به نسیه در آسمان نیست، بلکه ایمان مسیحی در همین زمان حال دارای کیفیت پویایی است که میتواند درد و رنج را همین امروز به جلال مبدل سازد. پتروس برای اینکه مخاطبینش بتوانند همین حالا حتی در اوج آزمایشات از جلال برخوردار شوند و از آن لذت ببرند، چهار حقیقت مهم را به آنها توصیه میکند. الف، مسیح را دوست بداری. محبت ما نسبت به مسیح به این خاطر نیست که او را با چشمان فیزیکی خود می‌بینیم، زیرا تا به حال او را ندیده ایم، بلکه این محبت مبتنی بر رابطه روحانی است که با او داریم و نیز مبتنی بر تعالیمی است که کتاب مقدس در مورد او به ما آموخته است. روح القدس محبت خدا را در دلهای ما جاری ساخته و ما نیز این محبت را به مسیح ابراز می داریم. بنابراین وقتی خود را در آزمایش می بینید و در تنگنا قرار می گیرید، بیدرنگ با محبت حقیقی و پرستش دل خود را متوجه مسیح سازید. چرا؟ زیرا این کار سمی را که در تجربه تلختان نهفته است از بین می برد و آن را به داروی شفا بخش تبدیل می سازد. شیطان می خواهد با استفاده از آزمایش های زندگی بدترین خصائصی را که در نهاد ماست زنده سازد، اما خدا می خواهد با استفاده از همین آزمایشات بهترین ها را در ما نمایان سازد. اگر ما خود را بیش از مسیح دوست داشته باشیم، هیچ جلالی در حال حاضر تجربه نخواهیم کرد، بلکه برعکس، آتش به جای آنکه ما را پاک و طاهر سازد، ما را می سوزاند و از بین می برد. به مسیح ایمان داشته باشیم. ما باید نه با دیدن بلکه با ایمان زندگی کنیم. روزی پیرزنی در یکی از کنفرانس‌های تابستانی تدریس کتاب مقدس بر زمین افتاد و پایش شکست. این زن سال خورده به کشیشی که به عیادتش رفته بود گفت: می دانم که خداوند مرا هدایت کرد که به این کنفرانس بیایم، اما نمی فهمم چرا این حادثه برایم اتفاق افتاد. من در این پیش آمد هیچ خیریتی نمی بینم. کشیش با زیرکی جواب داد: رومیان 8:28 نمیگوید ما میبینیم که همه چیز با هم برای خیریت ما در کار است، بلکه میگوید میدانیم که همه چیز برای خیریت ما در کار است. ایمان یعنی اینکه با وجود شرایط و بدون در نظر گرفتن عواقب همه چیز را به خدا بسپاریم و از کلام او اطاعت کنیم. محبت و ایمان دوشادوش هم عمل میکنند. وقتی کسی را دوست دارید به او اعتماد می کنید و ایمان و محبت بر روی هم باعث تقویت امید می شود. زیرا هر جا ایمان و محبت باشد، امید و اعتماد در مورد آینده نیز هست. چگونه می توانیم در آزمایشات و سختی ها در ایمان خود رشد کنیم؟ همانطور که در شرایط مساعد و مطلوب در ایمان خود رشد می کنیم، از طریق تغذیه شدن از کلام خدا. مشارکت داشتن ما با مسیح از طریق کلامش نه تنها باعث تقویت ایمان ما می شود، بلکه محبت ما را نیز عمیق‌تر می سازد. یکی از اصول زندگی مسیحی این است که وقتی خدا دارد ما را امتحان می کند و شیطان نیز وسوسه ایمان می نماید، باید بیش از پیش کلام خدا را مطالعه کنیم. جیم، در مسیح شادی کنید. ممکن است نتوانید به خاطر شرایط دشوار شادی کنید، اما می توانید با متمرکز کردن فکر و دل خود بر عیسی مسیح در چنین شرایطی شادی کنید. هر آزمایش و تجربه سختی به ما کمک می کند نکته شگفت‌انگیز تازه‌ای در مورد نجات دهنده ایمان کشف کنیم. ابراهیم بر کوهی که بنا بود پسر خود را قربانی کند، به حقایق تازه‌ای در مورد خداوند پی برد. آنس ابرانی در تون آتش به نزدیک بودن خداوند پی بردند و پولس نیز هنگامی که از خاری در جسم رنج می برد، دریافت که فیض خداوند او را کافی است. توجه کنید که این شادی وصف ناپذیر و آکنده از جلال است. این شادی چنان عمیق و شگفت‌انگیز است که حتی نمی توان آن را بیان داشت. آری، کلمات از بیان آن قاصر است. پتروس پیشتر گوشه ای از این جلال را بر کوه تبدیل هیئت، هنگامی که عیسی در مورد عذاب و مرگ خود با موسی و ایلیا سخن گفته بود، تجربه کرده بود. انجیل لوقا باب 9 آیات 28 تا 36. دال از مسیح بیابید. ایمان آوردن و یافتن شیوه ایست که خدا از طریق آن نیازهای ما را برآورده می سازد. اگر ما او را دوست بداریم، به او ایمان و اعتماد داشته باشیم و در او شادی کنیم، قادر خواهیم بود هر آنچه را که برای تبدیل کردن آزمایشات به پیروزی نیاز داریم از او دریافت نماییم. آیه 9 را می توان این طور نیز بیان کرد: زیرا شما اوج ایمانتان، یعنی نجات نهایی جانهایتان را دریافت می کنید. به عبارت دیگر همین امروز می توانیم گوشه ای از آن جلال آینده را تجربه کنیم. چارلز سپرجن می گوید ایمانی اندک جانتان را به آسمان می برد، اما ایمانی عظیم آسمان را به جان شما می آورد. تنها کافی نیست به هنگام سختی ها مشتاق آسمان باشیم، زیرا هر کسی می تواند چنین اشتیاقی داشته باشد. بلکه پتروس از مخاطبینش می خواهد که محبت و ایمان داشته باشند و شادی نمایند تا بتوانند گوشه ای از جلال آسمان را همکنون در اوج جفاها تجربه کنند. نکته حیرت انگیز این است که این نجاتی که منتظر آنیم، یعنی بازگشت مسیح، از ازل جزئی از نقشه عظیم خدا برای ما بوده است. انبیای عهد عتیق درباره این نجات نوشتند و آنچه را که خدا در این باره به آنان مکشوف کرد با دقت تمام مطالعه و بررسی نمودند. آنان رنج‌های مسیح موعود و نیز جلالی را که در پی می‌آمد می‌دیدند، اما از درک کامل ارتباط بین این دو عاجز بودند. در واقع در برخی از پیشگویی‌ها رنج و جلال مسیح در یک آیه یا در یک پاراگراف واحد کنار هم آورده شده است. وقتی عیسی به این دنیا آمد، معلمان یهود منتظر ظهور مسیحایی فاتح بودند که بر دشمنان اسرائیل غالب آید و پادشاهی پرجلالی را که به داوود وعده داده شده بود برقرار نماید. حتی شاگردان خود عیسی نیز ضرورت مرگ او را بر صلیب به درستی درک نکرده بودند و حتی پس از قیام عیسی نیز همچنان در مورد پادشاهی یهود از او می‌پرسیدند. حال اگر شاگردان از برنامه خدا تصویر روشنی نداشتند، از انبیا چه انتظاری میتوان داشت؟ خدا به انبیا گفت که خدمت آنان متوجه نسلی آینده است. ما بین رنج‌های مسیح و بازگشت پرجلال او به آسمان دوران کلیسا قرار دارد. اما حقیقت در مورد کلیسا در دوران عهد عتیق سری آشکار نشده بود. ایمانداران عهد عتیق با ایمان به جلو مینگریستند و به اصطلاح دو قله کوه پیش روی خود می دیدند. یکی کوه جلجتا که مسیح بر آن رنج کشید و مرد، و دیگری کوه زیتون که او در جلال به آنجا باز خواهد گشت. اما از دیدن دره‌ای که ما بین این دو کوه بود، یعنی دوران کنونی کلیسا، عاجز بودند. حتی فرشتگان نیز علاقمند بودند بدانند خدا در کلیسا و از طریق آن چه می کند. اول قرنتیان باب 4 آیه 9 و افسوسیان باب 3 آیه 10 را بخوانید و ببینید چگونه خدا از طریق کلیسا به فرشتگان خود تعلیم می‌دهد. حال اگر انبیای عهد عتیق با چنین جدیتی در مورد حقایق نجات کاوش و تفحص می‌کردند، چقدر بیشتر ما که اکنون تمام کلام خدا را در اختیار داریم باید درباره این موضوع به مطالعه و بررسی بپردازیم. همان روح القدسی که به انبیا تعلیم داد و از طریق آنها کلام خدا را نگاشت، می تواند حقایق این کلام را به ما نیز تعلیم دهد. انجیل یوحنا باب 16 آیات 12 تا 15. گذشته از این، می توانیم این حقایق را علاوه بر عهد جدید از عهد عتیق نیز فرا بگیریم. تمامی کتب عهد عتیق در مورد مسیح مطلبی برای گفتن دارند. به راستی که جای بسی شادمانی است که می توانیم در شریعت عهد عتیق، در مزامیر و در نوشته های انبیا تصویری از مسیح را مشاهده کنیم. بنابراین در مشکلات و سختی ها می توانید به کتاب مقدس اعم از عهد عتیق و عهد جدید مراجعه کنید و در آنجا هر چرا که برای تشویق و دلگرمی بدان نیاز دارید بیابید. آری، برای مسیحیان به راستی نیز سراسر جلال است و بس. آنگاه که ما به مسیح توکل بستیم و به او ایمان آوردیم، برای جلال زاده شدیم. همکنون برای جلال محفوظ نگاه داشته می شویم، همچنان که از او اطاعت می کنیم و از خلال آزمایشات عبور می نماییم. برای جلال آماده می گردیم و هنگامی که او را دوست داشته به او ایمان داریم و در او شادی می کنیم، جلال را همکنون و در همین دنیا تجربه می نماییم. شادی وصف ناپذیر و پر از جلال. پایان فصل 2.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو رشدینو. لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با تایپ فارسی رشدینو با ما همراه باشید و با نظرات و پیشنهادات خود باعث رشد و برکت ما شوید. آدرس ایمیل ما rushdino@gmail.com، شماره تماس ما 201-818-869-4633. تا برنامه دیگر در پناه خداوند عیسی مسیح باشید و بدانید که او هر روز تا آخر زمان با ماست.